تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الواجبين وجوده مشروطا بالقدرة الشرعية دون الآثار، والمراد من القدرة الشرعية هي القدرة المقصودة في الإسلام السليم تاركا للوجود. بحث در مرجحات باب تضاحم بود. اگر دو حکم با یکدیگر تضاحم داشتند، مرجح یکی از این دو برای ترجیحش در دیگری چه می باشد؟ مرحوم مذکر فرمودند که شش مسئله به عنوان مرجح در باب تضاحم وجود دارند. سه نکته از مرجحات رو عرض کردیم. سریع الکلام در بقیه مرجحات، چهارمین مرجحی که قوم مذکر ذکر می‌فرمایند اگر یکی از دو واجب مطلق یا یکی از دو حکم مطلق و حکم دیگر مشروط به قدرت شرعیه بود، اینجا واجب مطلق مقدم بر واجب مشروط به قدرت شرعیه می باشد. برای توضیح این نکته و این مرجح عرض می کنیم که شکی نیست یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت می باشد. هر تکلیفی مشروط به قدرت است و این قدرت به حکم عقل است که اسمش رو می‌گذاریم قدرت عقلیه. اما پاره‌ای از تکالیف هستند که علاوه بر این که مشروط به قدرت عقلیه می باشند، در ظاهر دلیل شارع مقدس هم قدرت را به عنوان شرط این حکم اخذ نموده است. مثلا مثل حج، شارع مقدس فرموده است حج این استطاع، حج انجام بده اگر توانایی داشتی، اگر استطاعت داشتی و اگر قدرت داشتی. در حج قدرت و استطاعت شرط شرعی وجوب حج است. پس این حکم مشروط است به قدرت به شرط شرعی در خود دلیل. حالا بحث این است، تضاحم شد بین واجبی که از نظر شرعی مطلق است، یعنی شارع قدرت رو در کنارش عقد نکرده است، و بین واجبی که قدرت شرط شرعی اوست، مثلا جهاد و حج. شارع نگفته است که جاهد این استطاعت است. آمد تضاخم شد بین جهاد و بین حج، یعنی ماه ذی‌الحجه یا باید انسان در جبهه باشد که مشغول جهاد و یا حج، و این دو با یک دیگر قابل جمع نیست. در این صورت مرحوم مظفر می فرمایند اون واجبی مقدم است که عند الشارع مطلق است و مشروط به قدرت شرعیه نمی‌شود. سر مطلب این است که می فرمایند اون واجبی که شرعاً مشروط به قدرت هست، اینجا احتمال می دهیم عدم وجوبش را. و در نتیجه از باب تضاخم هم خارجی شد. چرا؟ به علت این که می فرمایند ما اینجا احتمال می دهیم که چون حج مزاحم با جهاد شده است، احتمال می دهیم جهاد وظیفه ما باشد، و اگر جهاد وظیفه ما باشد ما قدرت بر اتیان حج نداریم شرعاً، نمی توانیم حج رو انجام بدهیم شرعاً، قدرت وجود ندارد. خب در این مورد قدرت هم که شرط وجوب است. شرط که مشکوک بود، وجوب مشکوک است. قدرت که مشکوک بود، وجوب حج هم مشکوک است. گویا ما شک داریم که اصلا حج در ما واجب هست یا واجب نیست. حج می شود مشکوک الحکم، جهاد می شود متیقن الحکم. متیقن الحکم بر مشکوک الحکم مقدم. فعلیه نتیجه این شد که هر واجبی که مطلق باشد در مقام مزاحمت با واجب مشروط به قدرت، واجب مطلق مقدم است. اینجا اشکالی رو مطرح می فرمایند این قول که واجب مطلق هم مشروط به قدرت است عقلاً. واجب مطلق هم به حکم عقل قدرت شرط اوست. وقتی واجب مطلق هم قدرت شرط او بود، پس دو واجب با یک دیگر مساوی هستند. هم حج مشروط به قدرت است و هم جهاد مشروط به قدرت است. این دو با یک دیگر مساوی هستند، هر دو مشروط به قدرتند. دیگه وجه اهمیتی برای واجب مطلق وجود ندارد. هر دو می شوند مشکوک، چون شرط هر دو مشکوک است. هر دو واجب می شوند مثلا مشکوک، و فرقی در این جهت بین این دو وجود نداره. مرحوم مظفر جواب می فرمایند که ما قبول داریم اینجا واجب آخر هم مشروط به قدرت هست عقلا، ولی فرق است بین قدرت عقلی و قدرت شرعی. در باب قدرت عقلی اگر صد مزاحم هم وجود داشته باشد مانع از قدرت عقلی نمی‌شود. به عنوان مثال جهاد بر شما واجب است، فرض کنید در همون موقعیت روزه بر شما واجب است، نذر کردید، یک سفر دیگری غیر از جهاد هم بر شما واجب است، اینجا قدرت و توان عقلی برای شما هست نسبت به جهاد، ولی دو تا مزاحم دیگه هم هست. یعنی عقلا شما ممکن است به جهاد بروید و روزه نگیرید، در وطن نمونید و به یک سفر دیگه هم نمونید. عقلا جهاد برای شما امکان دارد، ولی اون مزاحم هم وجود دارد، چند تا مزاحم باشد. عقلا ممکن است شما، عقلا امکان دارد با ترک همه مزاحم ها جهاد را انجام بدید. پس قدرت عقلیه با مزاحم منافاتی ندارد، ولی دقت کنید به خلاف قدرت شرعیه. قدرت شرعیه معناش اینه شارع که میگوید به شرطی که قدرت داشته باشی، یعنی اگر واجب دیگری وجود داشت تو دیگه قدرت نداری، اگر واجب دیگری بود قدرت عقلی داری اون یکی رو ترک کنی و این واجب رو انجام بدی، ولی قدرت شرعی نداری. یعنی عند شارع مجاز نیستی که شما واجب دیگر رو ترک کنید و این واجب رو انجام بدید. پس قدرت شرعی همیشه منافات داره با مزاحم. یعنی اگر این واجب مزاحمی داشت اینجا نسبت به قدرت شرعی شما مشکوکید، نمیدونید اون واجب واقعا در این ظرف واجبه، آیا واقعا جهاد واجبه که دیگه شما قدرت بر حج ندارید شرعا، یعنی شرعا نباید حج رو انجام بدید، یا نه جهاد واجب نیست تا اینکه قدرت شرعی بر حج داشته باشید. فعلیه دقت کنید، نکته اینجاست که قدرت شرعی به معنای تمکن شرعی، تمکن شرعی یعنی در وقتی که مزاحم دیگه نباشه، اگر واجب دیگری در این لحظه بر شما واجب بود شما قدرت شرعی و تمکن شرعی بر اتیان حج ندارید، نباید حج رو انجام بدید. پس قدرت شرعی و تمکن شرعی منافات داره با مزاحم، ولی قدرت عقلی هیچ گونه منافاتی با مزاحم نداره. یعنی توان عقلی شما دارید، عقلا شما الان ممکن است که به حج برید ولی صد تا واجب دیگر هم ترک کنید، پس امکان عقلی داره، ولی تمکن شرعی منوط به این است که مزاحم دیگری نباشد. فعلیه نتیجه این می شود واجبی که مشروط به قدرت عقلی مزاحمم داشته باشه قدرت عقلی هست، شرط هست پس مشروط شرط. ولی حجی که مشروط به قدرت شرعی هست اونجا در باب قدرت شرعی باید مزاحم نباشه، اگر مزاحمی باشد شرط شرعی وجود ندارد، قدرت شرعی وجود ندارد. حالا مزاحم مشکوک است، یعنی امکان داره مزاحم باشه، پس شرط که قدرت باشه مشکوکه، وقتی شرط مشکوک است که خود حج باشد، خود حکم باشد، وجوب حج می شود مشکوک، ولی وجوب جهاد می شود مسلم و عرض کنم قطعی. وجوب جهاد اهم است و مقدم است بر وجوب حج. فعلیه نتیجه می گیریم که قدرت عقلی هیچ منافاتی با مزاحم نداره، ولی قدرت شرعی منافاتی با مزاحم دارد. این شرط چهارمی که ذکر می کنم تا برسیم شرط شرط چهارم ان یکون احد الواجبین وجوبه مشروطا به قدرت شرعیه دون الاخر، یکی از دو واجب وجودش مشروط به قدرت شرعیه باشد دون دیگری. مراد از قدرت شرعیه قدرتی است که عقل شده در لسان دلیل شرط برای وجود. اون قدرتی که در لسان دلیل عقل شده شرط برای وجود بهش میگیم قدرت شرعیه، مثل حجی که مشروط از وجودش به استطاعت و نه به استطاعت، یا به نحو حج از اون واجباتی که مثلا مشروط به قدرت هست. و با فرض مزاحمت بین این واجب مشروط و بین واجب دیگری که وجوبش غیر مشروط به قدرت هست، لا يحصل العلم به تحقق ما هو شرط في الوجود، حاصل نمی شود علم به تحقق پیدا کردن قدرتی که اون قدرت شرط در وجود است. اینجا هم حج و هم جهاد، نمی دانیم شاید جهاد بر ما واجب باشه، اگر جهاد بر ما واجب باشد دیگه ما شرعاً قدرت بر انجام دادن حج رو نداریم، به خاطر احتمال این که مزاحمت داشتن این واجب مشروط با واجب دیگر بوده باشد سلب کننده اون قدرتی را که معتبر هست در باب وجود. قدرت در وجود حج معتبر بود قدرت شرعی، اگر در این زمان واجب دیگری بر ما واجب باشد دیگه ما قدرت نداریم شرعاً بر اتیان حج. و مع عدم الیقین به حصول شرط الوجوب، با یقین نداشتن به حاصل شدن شرط وجوب حاصل نمی شود یقین به اصل تکلیف، شک در اصل تکلیف داریم. فلا یزاحم ما کان وجوبه منجزا معلوما، پس مزاحمت نمی کند با اون واجبی که جهاد باشد که وجوبش منجز و معلوم است. ولو قال قائل اگر مستشکل بگوید ان کل واجب مشروط وجوبه بالقدرت عقلا، شما میگید اینجا یک واجب مشروط به قدرت هست، واجب دیگه مشروط نیست، پس او اهم است. میگیم نه، هر واجبی مشروط به قدرت هست عقلا، جهاد هم مشروط به قدرت، حج هم مشروط به قدرت هست، پس فرقی با هم ندارن. لو قال قائل این که هر واجبی مشروط از وجوبش به قدرت عقلا، اذن للوجوب کالحج المشروط وجوبه بالاستطاعه و نحله، ان كل واجب مشروط وجوبه بالقدره عقلا. بله، اذن اینجا فکر میکنم باز عبارت بله چند بشه بله میفرمایند در این هنگام واجب دیگر هم مشروط به قدرت هست مثل بله، پس فرق بین اون دو نیست، مثل حجی که مشروط از وجوبش به استطاعت و نحله. این مثال این اشکال فل جواب نحن نسلم بشترات کل واجب بالقدرت عقلا، ما قبول داریم که شرط است در هر واجبی قدرت عقلیه، لکنه لما لم تؤخذ القدرت بالواجب الاخر فی لسان دلیل، لکن چون که قدرت اخذ نشده در واجب دیگر در لسان دلیل، یعنی در جهاد قدرت شرعا در کنار دلیل ذکر نشده، فهو من ناحیت دلالت لفظیه مطلق، از ناحیه دلالت لفظیه وجوب جهاد مطلق است. و انما العقل هو الذی یحکم بلزوم القدره، عقل حکم می کند بلزوم قدرت. حالا فرق بین حکم عقل و حکم شرع بلزوم قدرت چیه؟ و یکفی فی حصول شرط القدرت العقلیه، کافی در حاصل شدن شرط قدرت عقلیه خود تمکن مکلف از فعل اون واجب ولو با فرض مزاحمت. قدرت عقلی یعنی انسان بتونه این کار رو انجام بده ولو صد تا مزاحم هم داشته باشه، و اینجا قدرت عقلی هست. اذ لا شک فی ان المکلف، زیرا شکی نیست در اینکه مکلف در فرض مزاحمت قادر است و متمکن است از فعل این واجب مفروض. یعنی قدرت عقلیه بر انجام حج داره ولو 10 تا، بر انجام جهاد داره ولو 10 تا مزاحم هم داشته باشه. و ذالک، این تمکن چجوری هست که این کار رو انجام بده؟ و ذالک به ترک الواجب المزاحم له، و این قدرت در فعل این واجب به سبب ترک کردن واجبی است که مزاحم با این واجب است، اون چنین واجبی که مشروط به قدرت شرعیه است. پس در باب قدرت عقلیه واجب مزاحم منافاتی با قدرت عقلیه نداره، و خلاصه این است که واجب دیگر وجوبه منجز فعلی به حصول شرطه. واجب دیگر که جهاد باشد وجوبش منجز است و فعلی است به خاطر حصول شرطش، که اون شرطش قدرت عقلیه باشد. قدرت عقلیه هست، تمکن از اتیان داره ولو با ترک مزاحم، به خلاف مزاحمه المشروط، به خلاف مزاحم این واجب مطلق، اون چنون مزاحمی که مشروط به قدرت از شرعن. لما ذکرنا، به خاطر اون چی که ذکر کردیم ما از احتمال این که اون چی که عقص شده در دلیل قدرت خاصه است، یعنی قدرت شرعیه است که شامل نمی شود این قدرتی را که حاصل شده در نزد مزاحمه است، یعنی این قدرت عقلیه را شامل نمی شه. فلا یحرز تنجزو، پس احراز نمی شود تنجز تکلیف. چرا؟ چون احراز نشده شرط تکلیف. ولا تعلن فعلیتو، معلوم نیست تکلیف فعلی باشه. چرا؟ چون شرطش معلوم نیست وجود داشته باشه. پس بنابراین در حقیقت این واجب مشروط ما می شود مشکوک الوجود، دیگه اصلا از باب تزاهم نیست. ما گویا یک واجبی داریم مشکوکه و یک واجبی داریم متیقنه. خب اذا جار الامر بین الواجب المشکوک و الواجب المتیقن فالواجب المتیقن هو الاولا و علیه فیرتفع التزاهم بین الوجوبین من رأس، اصلا تزاهم بین این دوتا واجب از رأس از بین می روند. و یطلب الجو للواجب المطلق، جو مهیا می شود برای اون واجب مطلق و اگرچه مشروط به قدرت عقلیه بوده باشد. امر پنجم، ان یکون احد الواجبین مقدما به حسب زمان اتصاله علی الاخر. پنجمین مرجحی که ذکر می فرمایند این است که می فرمایند یکی از دو واجب مزاحم زمان امتثالش قبل از واجب دیگر بوده باشد. اگر دو واجب با یکدیگر مزاحمت داشتند، زمان امتثال یکی از این دو اول بود و زمان امتثال واجب بعدی مدت بعد بود، متأخر از واجب اول بود، اینجا در صورت تداوم اون واجبی که زمان امتثالش اول است مقدم می باشد بر اون واجبی که زمان امتثالش متأخر است. مثالش در کجا دو واجب از حیث زمان امتثال با یک دیگر متفاوت باشند ولی در عین حال متزاحم باشند؟ می فرمایند در باب نماز رکعت اول و رکعت دوم نماز، خب شکی نیست قیام هم در رکعت اول واجبه و هم در رکعت دوم. حالا فرض کنید یک انسانی است که مثلا دو دقیقه بیشتر نمیتونه سر پا بیسته، فقط قدرت دارد بر قیام یک رکعت نماز، فقط میتونه یک رکعت نمازشو ایستاده بخونه رکعت دیگر رو باید نشسته بکنه. حالا اینجا باب تضاهم می شود، یعنی این قیام آیا باید در رکعت اول باشد یا نه این قیام در رکعت دوم باشد. این قیام به کدام یکی از این دو رکعت نماز تعلق می گیرد، رکعت اول و یا رکعت دوم؟ می فرمایند این یا چون رکعت اول نماز زمان امتثالش مقدم بر رکعت دوم است، اینجا قیام تعلق می گیرد به اون رکعت اول نماز و رکعت دوم باید نشسته خونده شد. چرا؟ می فرمایند دلیلش این است که رکعت اول زمان امتثالش فرا رسیده، وجوبش الان هست، وجوب قیام مسلمه، شما هم الان قدرت بر این وجوب دارید، خب باید این واجب رو، باید این حکم رو اتیان کنید. اما وجوب قیام برای رکعت دوم هنوز نرسیده، چون وجوب قیام برای رکعت دوم هنوز نرسیده پس باز حکم مشکوک است نسبت به متأخر. پس بنابراین نسبت به متقدم حکم متیقن است، نسبت به متأخر حکم مشکوک است. حکم متیقن و حکم مشکوک مقدم نیست. آزار لا بحثه. یک نکته ای رو در ضمن شرط پنجم ذکر می کنم و اون نکته این است که می فرمایند گاهی تضاهم واقع می شود بین مرجح پنجم و مرجح چهارم. خوب دقت کنید، گاهی تضاهم واقع می شود بین مرجح پنجم و مرجح چهارم، یعنی واجب مطلقی است که زمانش متأخر است، واجب مشروطی که زمانش الان است، بین این دو تضاهم واقع میشه. یک طرف مرجح چهارم رو داره، یعنی واجب مطلق است، و یک طرف مرجح پنجم را داره، یعنی زمان امتثال واجب متقدم است. اینجا کدام یکی از این دو مرجح بر یک دیگر مقدم است؟ ایشون برای این که این صورت رو بیان کنند دو صورت دیگر رو اینجا ذکر می کنند به طور خیلی خلاصه و در ضمن اون دو صورت به این صورت سوم هم اشاره می کنم. دقت کنید، بیان مطلب این است که می فرمایند واجب در صورت پنجم تارتن هر دو مشروط به قدرت شرعیه هستن. خب هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه، یکی زمان امتثالش مقدم است، اون که زمان امتثالش مقدم است یجب العقد بود، تارتم هر دو واجب از جهت قدرت مطلقند و باز یکی زمان امتثالش مقدم است. خب اینجا هم هر دو مطلقند، اونی که زمان امتثالش مقدم است یجب العقد بود، اما تارتم
زمان امتصالش متأخر است و واجب مشروط زمان امتصالش متقدم است. اینجا ما واجب مطلق رو مقدم بداریم چون یک مرجح داره، یا واجب مشروط رو مقدم بداریم چون او هم یک مرجح داره؟ می فرمایند در این صورت مرجح چهارم بر مرجح پنجم مقدم است، یعنی ما واجب مطلق رو مقدم می داریم ولو واجب مشروط زمانش متقدم باشه. چرا؟ چون واجب مشروط مشکوک الوجوب است ولی واجب مطلق متیقن الوجوب. متیقن الوجوب بر مشکوک الوجوب مقدم می باشه. یا به عبارت دیگر می فرمایند مرجح چهارم در مقام جعل حکم است و مرجح پنجم در مقام امتثال است و مرجح باب جعل در مرجح باب امتثال مقدم می باشد. البته ایشون وجه تقدم رو ذکر نکردن، این دو وجهی که ذکر شد از کتب دیگه است. عبارت صحبت کنید ان یکون احد الواجبین مقدما بحسب زمان امتثاله علی الاخر. پنجم این است که یکی از دو واجب مقدم باشد به حسب زمان امتثالش بر واجب دیگر، چنانچه اگر دوران امر بین قیام برای رکعت متقدمه باشد و بین قیام برای اون رکعتی که بعد از اون رکعت است، در فرض بودن مکلف عاجز از قیام برای هر دو رکعت با هم متمکنن من احدهما فقط، در حالتی که تمکن دارد از یکی از این دو فقط، فإنه فی هذا الفرض در این فرض یکون المتقدم مستقر الوجوب فی محله، متقدم مستقر الوجوب است در محل خودش برای حصول قدرت فعلیه نسبت به او، فإذا فعله اگر انجام دهد او را منتفی می شود قدرت فعلیه نسبت به اون متأخر، پس باقی نمی ماند برای او مجالی. ولا فرق فی هذا الفرض در دو صورت این مرجح پنجم مقدمه ولی در یک صورت مرجح چهارم مقدمه. فرقی نیست در این فرض که مرجح پنجم مقدمه است بین ما اضاکان معن مشروطین به قدرت شرعیه، ببین که هر دو با هم مشروط به قدرت شرعیه باشن. اگر هر دو واجب مشروط به قدرت شرعیه باشن، یک واجب زمانش مقدم باشد اون واجب مرجح داره، یا هر دو مطلق باشن. اما لو اختلفا، اما اگر مختلف باشن، پس به درستی که مطلق مقدم بر مشروط به قدرت شرعیه و اگرچه زمان فعل اون مطلق متأخر باشه. چرا مقدم است؟ عرض کردیم بچه صحیح و درستشون بچه دوم است. بچه این شد که مرجح چهارم مرجح در مقام جعل حکم است ولی مرجح پنجم مرجح در مقام امتثال هست. آقایون میگن مرجح در مقام جعل و مرجح در مقام امتثال مقدم است. و چششم ان یکون احد الواجبین اولا عند الشارع فی التقدیم من غیر تلک الجهات المتقدمه. وجه ششم برای اولویت می‌فرمایند این است که غیر از این پنج وجه به یک شکلی انسان تشخیص بدهد که یک حکم بر دیگری مقدم است و اولاست، حالا به هر شکلی که باشه. در حقیقت یک ضابط خیلی کلی است. می فرماین هر جا انسان تشخیص داد که یک واجب عند الشارع اولا هست، اون واجب اهم است و مرجح است، حالا به هر جور باشه. می فرماین چه اولویت یک واجب رو انسان به قرینه به دست بیاره، مثلا ایشون میگن قرینه مناسبت حکم و موضوع، ببیند یک موضوع اهم از دیگری است، خب اینجا یقین داره که حکمش هم اهم از دیگری است، مثلا موضوع جهاد حفظ اصل اسلام است، خب طبیعی است این موضوع اهم از موضوع روزه است که امساک نفس باشه، پس میگیم حکمشم اهم است به قرینه مناسبت حکم و موضوع، میگیم این موضوع اهم از اون موضوع است پس حکمشم اهم از اون حکم میباشه. یا انسان اهمیت و اولویت رو به دلیل سمعی به دست بیاورد، شارع تصریح کند به این که این واجب اهم از دیگری از اون پنج قسم نیست، ولی شارع میگه این واجب در نزد من اهم از دیگری، مثل حکمی که در رابطه با دماء و خروج است که بعد مثال بزنم، این حکم اهم از احکام مالیه اسلام است، لذا در مقام تضاحم حکمی که در رابطه با دماء است ترجیح دارد در اون حکمی که در رابطه با اموال است. یعنی انسان ملاک حکم رو به دست بیاره شرعن و از راه ملاک حکم پی به اهمیت حکم ببره، به خودشون مثال میزنن به هر شکلی که واسه خلاصه انسان تشخیص بدهد که یک حکم اهم از دیگری میباشد. مثال ها و مواردش رو ذکر میکنن از رو تطبیق میکنیم. یک نکته رو در پایان این بحث ذکر میفرماین برای اتمام این بحث، و اون نکته این است که میفرماین اگر جایی یقین داشتیم به تعادل، یقین داشتیم که دو متزاحم با یک دیگر مساوی هستند، فالحکم هو التخییر، اینو خوندیم. اگر جایی یقین داشتیم به ترجیح، خب اینجا هم فل مقدم، حکمی که مقدم است حکم ذا ترجیح هست، اون حکمی که مرجح داره مقدم است، اینم خوندیم شکی درش نیست و گفتیم به حکم عقل. مورد سوم جایی است که یکی از دو حکم محتمل الاهمیه باشن، اونجا چه کنیم؟ مثلا دوران امر است، تضاحم است بین نماز و بین روزه فرض کنیم، اگر روزه بگیره نمیتونه نماز بخونه، اگر نماز بخونه نمیتونه روزه بگیره، فرض کنیم اینجا احتمال میدهیم که نماز اهم از روزه است، یقین نداریم ولی محتمل الاهمیه است، اینجا چه کنیم در مقام عمل؟ آیا تخییر است و یا نه حکم محتمل مقدم؟ ایشون میفرمایند حکم محتمل الاهمیه هم مقدم است در مقام تضاحم بر حکم دیگر از باب قاعده احتیاط، چون احتمال میدهیم اهم باشد لذا از باب احتیاط باید همون واجبی رو انجام بدیم که احتمالا اهم از واجب دیگر باشد. بعد هم اضافه میکنم که این نکته بسیار در باب تضاحم کارساز است و در مقام فتوا کار رو بسیار راحت میکنه، همینقدر نمیخواد فقیه یقین به اهمیت پیدا کنه، همینقدر احتمال اهمیت یک حکم رو بر دیگری داد، حکم محتمل الاهمیت بر دیگری مقدم میباشه. مورد ششم این که یکی از دو واجب اولا باشد در نزد شارع در تقدیم از غیر از اون جهات متقدمه، یکی از دو واجب اولا باشد ولی وجه اهمیت از غیر از اون پنج جهت باشد. حالا از کجا این آقا اولویت رو به دست آورده اگر غیر از این پنج تا هست؟ میفرماین اولویت شناخته میشود اما من الادله، خب دلیل مستقیم گفته هاذا الواجب اولا من ذاک الواجب، و اما من مناسبت الحکم للموضوع و یا از قرینه مناسبت حکم با موضوع که ما از خارج گفتیم میبینیم این موضوع از اون موضوع اهم است، خب بعد نتیجه میگیره که حکمش هم باید اهم باشه، و یا از شناخت ملاکات احکام به توسط ادله سمعیه، ملاکات احکام رو به دست میاره میبینه ملاک این حکم اهم از ملاک اون حکم است، خب بعد نتیجه میگیره طبعا خود حکم اهم از حکم دیگره. و من اجل ذلک به خاطر اینکه وجوه اولویت مختلفه، گاهی از ادله است، گاهی از ملاک حکم، گاهی از قرینه مناسبت حکم موضوع است، فان الاولویت تختلف و اختلاف ما یستفاد من هذه الامور، اولویت مختلف میشود به اختلاف اون چیزی که استفاده میشود از این امور. ولا ضابط عام یمکن الرجوع الی عند الشک، ضابط عامی نیست که ممکن باشد رجوع به او در وقت شک، ما شک داریم مرجعه هست یا نه، در این مورد ما یک ضابط خاصی نداریم، در اون پنج مورد ضابط داشتیم ولی در اینجا ما یک قانون کلی نمیتونیم به دست بدیم که فوراً بر طبق این قانون مثلا آدم بگه این واجب مطلق و اون مشروطه، واجب مطلق مقدمه بر واجب مشروط به قدرت هست، نه اینجا ضابط کلی نداره. مثال میزنم، مثال هایی برای تقریب به ذهن. فمن تلک الاولویه، از این اولویت ها، ما اذاکان فی الحکم الحفاظ على بیضه الاسلام، حکمی که حفاظ در اصل اسلام باشه، فانه اولا بالتقدیم من کل شیء فی مقام المزاحمه. این خط رو شما داشته باشید، با این نکته‌ای که علما اتفاق دارن بهش، بسیاری از مسائل سیاسی امروز ما قابل حله. پاره‌ای از نکاتی که امام امت در پاره‌ای از فتاواشون می‌فرمایند مبتنی بر همین اصله. در مقام مزاحمت بین دو حکم، اگر یک حکم باعث حفظ کیان اسلام بشه و حکم دیگه چنین نباشد، حکمی که باعث حفظ کیان اسلام است در تمام احکام شرعی دیگر مقدم است، ولو اون احکام احکام اولیه باشه. و منها ما کان یتعلق به حقوق الناس، مورد دوم، بله از اولویت ها جاییست که حکم تعلق به حق الناس بگیره، فانه اولا من غیره من التکالیف الشرعیه المحضه، حق الناس اولات از غیر حق الناس از اون تکالیف شرعیه محضه، یعنی اون تکالیفی که لا علاقه لها به حقوق غیر المکلف بها، رابطه ای نیست برای اون تکالیف به حقوق غیر از اون کسی که مکلف به این حقوق است. مثلا نماز خب رابطه حقی با مکلف داره، حق ویژه ایش برای مکلف، ولی دین حق الناسه. مثلا اگر مقام تضاهم بین این دو باشه، حق الناس در این حقی که مربوط به فقط مکلف می باشد مقدم هستش. و منها ما کان من قبیل دماء و الفروج، فانه یحافظ علی، حفظ می شود، محافظه می شود در این حکم مربوط به دماء و فروج اکثر از غیر خودش. لما هو المعروف و عند الشارع المقدس، به خاطر اینکه معروف است در نزد شارع مقدس از امر به احتیاط شدید در امر دماء و فروج. فلو دار الامر بین حفظ نفس المؤمن و حفظ ماله، اگر دوران امر بین حفظ نفس مؤمن و حفظ مالش باشد، فان حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعا، حفظ خودش بر حفظ مالش مقدم است. و منها ما کان رکنا فی العبادته، مورد دیگری از موارد اهمیت جایی است که در باب عبادت یک واجب رکن باشد و یک واجب دیگر رکن نباشد، واجب رکنی مقدمه بر غیر رکنی هستش. مثال میزنم، فانه مقدم علی ما لیس له هذا استفاء عند المزاحمه، کما لو وقع تزاحم، تزاحم واقع بشه در باب صلات بین اداء قرائت و رکوع، یکی فردی است که فقط میتونه یا قرائت نماز رو بخواند و یا رکوع نماز رو انجام بده، خب اینجا قطعا انجام دادن رکوع مقدمه بر انجام دادن قرائت است، چون رکوع رکن نماز است. فان الرکوع مقدم علی القرائه و ان کان زمان امتثالی متاخرا عن القرائه، رکوع مقدمه ولو زمان امتثالش متأخر از قرائت باشه. دقت کنید، باز از اینجا میفهمیم که اون شرط پنجم به همون ملاکی که ما گفتیم، ملاک چون زمان امتثال هست، اونجا ترجیح در مقام امتثال هست، هر جا ترجیح در مقام جعل حکم باشه در ترجیح در مقام امتثال مقدمه، اینجا رکوع در مقام جعل حکم مقدمه بر قرائت هستش، یعنی ارجح از قرائته، رکوع رکن است ولی قرائت رکن نیست، اما در مقام امتثال رکوع مؤخر است و قرائت مقدم است، اینجا ترجیح در مقام امتثال نمیتواند رقابت کند با ترجیح در مقام جعل حکم. فإن الرکوع مقدم على القراءة بإمكان زمان امتثالش متأخر از قراءة باشد و على مثل هذا فقیس قیاس اون مثل اینها و امثالها کثیر لا یحصا امثال این موارد از اهمیت ها زیاد است احسان نمیشه. باز مثال میزنن کما لو دار الامر بین الصلح بین المؤمنین بالکذب بین الصدق و فيه الفتنه بینهم دبران امر باشه بین این که انسان یک کلمه راست بگه و باعث اختلاف در بین جامعه بشه در بین یک عده بشه یا یعنی یک کلمه دروغ بگه و با اون دروغ صلح بین یک عده واقع بشه تصالح بین مسلمانان بین افراد مؤمن با یک دروغ اولا از صدق و فيه الفتنه بینهم فإن الصلح مقدم على الصدق و هذا معروف من ضرورت الشرع اسلامی. نکته اخیر و من ما ينبغي ان يعلم في هذا الصدد از چیزهایی که لازم است در این صدد بیان بشه و دانسته بشه انه لو احتمل اهمیت احد المتزاحمه ما از خارج گفتیم خب اگر یقین داشتیم به تعادل فالتخییر یقین داشتیم به ترجیح فالمتخذ هو ذا ترجیح اگر موردی احتمال اهمیت یکی از دو متزاحم وجود داشت پس به درستی که احتیاط اقتضا می کند تقدیم محتمل الاهمیه را و این حکم عقلی به احتیاط جاری می شود در هر موردی که دوران امر در اون مورد باشد بین تعیین و تخییر در باب واجبات هر جا دوران امر بین واجب معین و واجب مخیر باشد اونجا واجب معین در واجب مخیر مقدم است به خاطر اینکه احتمال اهمیتش می رود و علیه فلا یجب احراز و اهمیت احد المتزاحمه. نکته جالب اینه که لازم نیست در باب تزاحم احراز اهمیت یکی از دو متزاحم بل یکفی الاحتمال بلکه احتمال اهمیت هم کافی و هازا اصل این اصلی است که ینفع و کثیرن فی الفروع الفقهیه اصلی است که نفع زیادی داره در باب فروع فقهیه تحتفظ به الحکومت و الفروع سیعتی انشاءالله.